أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعضی از سوالاتی که مربوط به آیه من جابر حسن بعد است بازگو می شود بعد آیه تلاوت شده برسید. چون قبلا ذات اقدس اله جریان ایمان و مؤمنان و کفر بداندیشان و همچنین توحید موحدان و تفرقه مفرقان را ذکر فرمود، اونگاه فرمود من جابر حسن فلو اشرم سالها و من جابر سیه فلو یوزیال لبهلها. این ارتباطی به ذیل آیه قبل ندارد که سم ینبه هم به ماکان یفعل و ناظر به تحرید باشد، چون حکم هر دو گروه را اینجا میخوان ذکر بکنند. این به منزله جنبندی است. در آیات قبل صراط مستقیم و طی صراط مستقیم و همچنین سبیل غی و انحراف از صراط مستقیم چون مطرح شد، در اینجا به عنوان جنبندی فبود من جاب الحسنه فلاو عشر امثال ها و من جاب سیعه فلا یجزا الا مثل ها. و اما در جریان وجود مبارکه هست موسی کریم که دارد و انا اول المؤمنین، اون اول المؤمنین نسبی است، برای اینکه در همون جریان در سوره مبارکه اعراف عده زیادی به ملاقات دعوت شدن. آیه 143 سوره اعراف عده زیادی به ملاقات دعوت شدن. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربو قال رب ارنی انظر الیک، عده خواهان لقای حق بودن به ذات اقدس اله. بعد از اون آزمون که فلما تجلا ربو للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، بعد از این که موسی کلیم از مدهوشی به در آمد نه از بیهوشی، از مدهوشی به در آمده است، فلما افاق قال سبحانه که توب ترک و من در بین این مردم اول المؤمنینم به این که تو دیده نخواهی شد. این پیداست اول المؤمنین است به نسبه به قوم خود، نه اینکه اول المؤمنینم نسبت به همه. و اون چرا که وجود باره که پیغمبر دارد که صلی الله علیه و سلم و انا اول المسلمین، شواهدی او را همراهی میکرد که منظور اول المسلمین بالقول المطلق است، نه تنها اول المسلمین نسبی. اما درباره اغیر الله ابغی ربن که اشاره شد به اینکه این لا اله الا الله چون الا معنی غیر است، این دو جمله نیست که یکی نفی ما ادایی که اثبات حق تعالی باشد، بلکه به این معناست که اثبات ذات اقدس اله مفروغ عن هست و فطری. اومد غیر از اللهی که معقول است و مقبول است و مفتور دیگران نه. و اگر در آیت الکرسی و مانندون آمده است که من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اونم ناظر به همین است. یعنی کسی که ایمان فطری را دارد بیگانه را طرد کند، این جزء اولیای خداست، نه اینکه قلب انسان مفتور نسبتش به شرک و توحید علی السوا باشد، اونگاه شرک را بخواد نفی بکند توحید را بخواد بپذیرد. این چنین نیست، بلکه برابر آیه سوره اعراف که میثاق را ذکر میکند و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اون صحنه نشون میدهد که انسان با فطرت اعتراف به ربوبیت خدا و عبودیت خیش خلق شده. این غیر از علوم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با درس و بحث یاد میگیرد. در سوره نحل آمده است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این علم توحید غیر از علوم مدرسه‌ای است و علوم حصولی است که یه وقتی نبود بعد پیدا شد، اواخرم رخت برمی‌بندد. برخی از سالمندان در دوران فرتوتی هرچی خوندن از یادشو میرود که به منهم من یرد و الى ارزر الاموره لکه لا یعلم بعد علمین شی. این علوم حوزه و دانشگاه هست که یه روز نبود، یه روز هست، یه روز هم میره. اما اون علم فطری که وز اخذ رب و چه من بنی آدم بو که رفتنی نیست، چین که او حسب کردنی نیست، او رو باید شکوفا کرد. بنابراین لا اله الا الله معنیش این نیست که صحنه نفس نسبت به توحید و شرک علی سواس بعد شرک نفی میکند توحید را تازه در دل جا میدهد، بلکه لا اله الا الله نه این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که دل پذیر است دیگران نه. اون آیه سوره بارکه رعد و امثال رعد هم همین طور است که لقد بعثنا فی کل قریه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اون هم همین طور است، نه اینکه اجتناب از طاغوت و عبادت خدا اینها هر دو نسبت به نفس بیگانه باشد، انبیا آمدن که یکی را آشنا کنن دیگری رو بزدایند، این چنین نیست. و در اون آیه هم اول مسئله عبادت خداست بعد کفران طاغوت. فقط بعثنا فی کل قریتن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب اگر آیت الکرسی هست که در اونجا کفر به طاغوت اول است و ایمان به خدا دوم، این آیه هم هست که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله نشون میدهد که این عبادت و توحید که فطریست او رو تثبیت کنی، صاحب خانه را حفظ بکنید، بیگانه را رد کنید، این راهزن را راه ندهی. بنابراین از لا اله الا الله و همچنین از غیر الله ابغی ربن و همچنین از آیه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت که تقدیم ذکری ایمان بر کفر است، اطاعت بر معصیت است، عبادت بر طغیان است، نشون میداد که اون محکمی که در این زمینه پیام خاص را دارد که ایمان به خدا فطری است، او مرجع است و سایر موارد به او مرجع برمیگردد. یعنی هر کسی با سرمایه ایمان خلق شده است، این چنین نیست که لوح نفسش نسبت به شرک و ایمان، شرک و توحید علی سوا باشد. مطلب بعدی آن است که اگر انسان ها در نشأه قبل حضور و ظهور داشتن چگونه ممکن است وجودن؟ معنای ممکن الوجود این نیست که در نشأه قبل نبود، که معنای ممکن الوجود این است که هستی او عین ذات او نیست، نه بودن در گذشته دور با امکان منافات دارد، نه ابدیت در آینده دور با امکان منافات دارد. خب همه مؤمنین در بهشت ابدی و زوال ناپذیر، بهشت هم ابدی است و زوال ناپذیر. تعبیر قرآن کریم این است که عطا اون غیر مجزوز، مجزوز یعنی مقطوع، یعنی این عطای الهی قطع نمی شود، بهشت و اهل بهشت منقطع الاخر نخواهند بود، میشن ابدی، اما ابدی بالغیر لذا ممکنن. اگر فیض خدا ازلی بود، ازلی بالغیر است، ازلی به ذات، فقط ذات اقدس اله است. اگر یه چیزی ابدی بالغیر بود با امکان سازگار است، و اگر چیزی ازلی بالغیر بود با امکان سازگار است، حتما ممکن است که ازلی است. و این انسان ها در نشأه علم حق تعالی بودن، وجود علمی داشتن، اون علمی که خارج از ذات است، مخزن الهی است، اون هم مرتبی از مراتب جهان امکان است. و حضور انسان و غیر انسان در مخزن علمی حق تعالی منافاتی با امکان وجود او هم ندارد، اونجا هم که هست ممکن است. البته اون علم ذاتی که خب عین ذات است، اون دیگه از بحث بیرون. خب بله، اونو چون در سوره مبارکه اعراف و مانندون احتجاج میکنه، خب اگر والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا من التوحید و شرک و شیئا از کشاورزی و دامداری، خب اگر کشاورزی و دامداری هم آدم نمیدوند، توحید هم نمیداند، اون وقت کجا ذات اقدس را احتجاج میکند؟ الان در سوره اعراف احتجاج میکند، فرمود بیاد بیار و از این از منصوب است به اون اذکر محذوف، این از ظرف است، مفعول فی است، منصوب است، ناصبش هم اذکر است، یعنی به یاد بیا. خب اگر یک صحنه قبلا نبود و جان ما جا نداشت، چه احتیاجی خدا داره دعا بکنه؟ به همون یاد بیار با هم بگیم یادمون نیم. خود هم که گفتی ما بدون علم وارد شدیم به این عالم. این که خدا فرمود و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. یعنی یاد بیار اون روزی که گفتی بلا. یعنی الان اگر کسی غبار روی بکند یادش میاد. در پایان سوره مبارکه یاسین فرمود به این که به ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. حالا در جریان معاد با ما احتجاج میکند و خلقتش یادش رفته. خب معلوم میشد ما قبلا میدونستیم چه خبر بود، بعد الان یادمون رفته. پس این اون علم فطرت هست، نه ذهن اون مفتور شهودی را حصولی میکند. یکی از مراحل و یا شؤون نفس به نام ذهن است. در درون ما و در جان ما با علم شهودی معلوم ماست و این خاطرات بیرونی غباری است روی اون. اگر این خاطرات بیرونی معید اون بود، بر اساس اون که در اولی خطبه نهج البلاغه آمد است که انبیاء علیهم السلام قدن و یخیر لهم دفائل الاغود، انبیاء آمدن اشاره کنن، سوره ایجاد کنن. سوره یعنی انقلاب، یعنی این فطرت دفن شده ای که قد خواب من زکاها، اینا بدن شکوفا کنن، تندوکاف کنن، این اغراض و غرائز را کنار بذارن، اون فطرت را بیرون بیارن. این رو میگن اصاره. این کار را میگن اصاره و اون عمل واقع شده را میگن سوره، یعنی انقلاب. انبیا آمدن بشورانم، خلاصه یه انقلاب فرهنگی ایجاد کنن، همه این خاک ها را، گرد و غبار ها را کنار بزنن تا اونگاه انسانیت انسان رو بونشون بدن. اونگاه میگن بله، الان هم میگن بلا. خب پس در درون ما یه دفاعینی داریم که انبیا آمدن کندوکاف کنن، دفاعین اغول را، دفینه ها را، این گنجینه ها را آشکار کنن. این دفینه ها صاحب خانه. اون علوم بیرونی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونا مهمانه. اگر مهمانها باز مهماندار هماهنگ بودن، توبا له و حسن و مآب. انسان درسایی میخوند که همون علوم را شکوفا میکنه، بیگانه را به درون راه نمیده. یه چیزایی را میخوند که دفینش در جان او هست. و اگر اون مهمانها راهزن بودن، با این دفاعین عقوب ناهماهنگ بودن، میان کم کم خاک روی همون اون دفاعین عقوب میریزن به جای اینکه این خاک ها را بگیرن و اینا را صاحبخانه را شکوفا کنن. اونگاه قد خواب من دسته ها دامنگیر اینها میشود. دسته هم قبلا معنیش گذشت که دسته اصلش دستسه بود، این سین دوم تبدیل شد به الف. اصلش دستسه بود در باب تفعیل و ثلاثی مضررش هم دسته است. دسته ید و سو دسیسه شد، یعنی چیزی رو تو لای خاک دفن کرده. هم ید و سو فتراب اینه، اونم که دسیسه میکنن یعنی یه چیزی رو در بین اغراض و غرائز دفن میکنن که کسی نفهمه. و اگر این کار را، این دسیسه را خواستیم مبالغه کنیم، تکثیر کنیم، به مرحله بالا بریم، بابای تفعیل میبریم. وقتی بابای تفعیل بردیم میشه دسسه. بعد خواب من دسسه ها، یعنی دسسه اون نفس را. اون سین اخیر تبدیل به عرف میشود، میشود دسها. کسی که دسیسه کرد، یعنی اغراض را، غرائز را، امیار حیوانی و نفسانی را کنار برد و این حقیقت فطری ربوبیت حق و عبودیت خیش را اون وسط دفن کرد، بعد همه این غرایز و اغراض و اموال و امیال را روش گذاشته، این بیچاره رو وسط دفن شده. خب اون علم باعث می شود که اون صاحبخانه اون تو زنده به گور شده و روی گور فطرت این شخص خانه ساخته و نشسته، دسیسه کرده و اون دادش بلنده و عذاب میبینه و این دارد میخنده. اگر ذات اقدس اله فرمود والله اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا، این را بعد از آن است که از ما اعتراف گرفت که شما با فطرت توحید خلق شدید. چنین که فرمود قد الهمها فجورها و تقواها، خب انسان را مستقل خلق خلق کرد. انسان یه بدنی دارد که ممکن است این بدن در دوران نوزادی بعضی اعما باشند، بعضی اعرج باشند، اینایی که ناقص الخلقه به دنیا میان. اما روح هیچ کسی ناقص الخلقه نیست. فرمود و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، قسم به خدایی که جان آدم را مستوی الخلقه آفرید، جان ناقص نیست. خب استوای خلقت جان بشی، جان اگر بخواهد مستوی الخلقه باشد ناقص الخلقه نباشد به چیز؟ اون رو با فای تفسیری مشخص کرد، فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها. جان اگر ملهم نباشد ناقص الخلقه است، چون ملهمه به فجور و تقوی است مستوی الخلقه است. هیچ کسی ناقص الخلقه به دنیا نمیاد. همین معنا رو تو آیه 30 سوره روم مشخص کرد که همگان بر این فطرت الهی خلق میشوند، لا تبدیل خلق الله. خب اینا العلوم مهماندارن، نه مهمان، اینا صاحب خانه. اگر علوم بیرونی که مهمان نفس است، یه روز نیست یه روز هست یه روز از بین میرود، با اون علوم صاحب خانه هماهنگ باشد، آدم میشه عالم ربانی و راحت، مزاحمی هم نداره، و اگر نبود مشکلی دارد. خب پس اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیء، که این میتواند مفسر لا اله الا الله باشد. مطلب دیگر آن است که در این بخش پایانی، همونطوری که المیزان سیدنا استاد رضوان الله مراد فرمودید، درباره مبدا و معاد و انسان سخن میگوید. برهان بر توحید خداشناسی، برهان بر معاد قیامت شناسی، و برهان درباره انسان شناسی که انسان چیکار است. درباره مبدا که اشاره شد، درباره معاد فبود ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ کسی کاری نمی کند مگر علیه خودش. البته هر کسی کاری انجام میدهد، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اما اینجاشون درباره زمین شرک و گناه است. فبود ولا تکسب کل نفس الا علیها، و اگر حسنات بود که لها ما کسبت، و اگر سیئات بود علیها ما اکتسبت. پس هر کسی گرفتار سیئه شد علیه خود کار کرده است، و اگر به دیگران ظلم می کند آثار بلعرض است که به غیر می رسد. اون آثار اصلیش دامنگیر و خود او خواهد بود. مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیفی کنده، خانه خود را سوس کرده، یک تمام بوهای بد و دامنگیر اوست در تمام روز شب. دو گاهی هم اگر بادی بوزد شامه رهگذر را می رنجاند. سه هر کس یک گناه میکند کنیفی در جان خود میکند، ولو دیگری را هم بخواد از پادر بیاورد، اثر گناه که به دیگری میرسد خیلی اندک است. اساس گناه نسبت به خود آدم است، اون شبه ذلش به دیگری میرسد. لذا ولا تکسب کل نفس الا علیها فلا تزر و وازرتون وزر اخرى، گناه هم بار سنگین است. اصل این بار را انسان در قیامت میبرد، چه اینکه تو بحثای قبلم اشاره شد، در همین سوره مبارکه انعام آیه 31 گذشت که قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم علا سا ما یزرون. با بوی بدی دارد، بار بدی هم هست. این اصل هم که هر کسی بار خود را این برد، هیچ باربری هم نیست کلا لا وزر، اصلا باربر وجود ندارد که حرفه او باربری باشه یا بار کسی رو بخواد جا و جا کن. اگر کسی خواهش بکند، اون کسی که زیر بار خمیده است، اگر از بستگان نزدیکش خواهش بکند که یک قدم بار مرا جا به جا کنید، اونم میگن به ما چه؟ و این تدعو مثقلتون الهم لها لا یحمل منهو شه ولو کاندا غربا. اونو در سوره مبارکه فاطر به این صورت بیان فرمود، آیه 18 سوره فاطر این است: ولا تزر و وازره، وازره یعنی نفسی که بار خود را میبرد، وزد و دوشو، چنین نفسی رو میگن وازره. هیچ نفسی که وازره است با بار برست بار دیگری رو نمیبرد، هر کسی بار خود رو میبرد. حالا اگر بار یک باربری سنگین بود، بار یک تبهکار سنگین بود، این شخص زیر بار خم میشود، این بارش مسغل است و این نفس مسغل و این تد و مسغلتان. یعنی اگر یک نفسی که بار سنگین کمر شکم بود و او رو انداخت، این که زیر بار گناه احساس ثقل می کند چنین نفسی و این تد و مسغلتون، چنین نفسی از کسی دعوت کند الی حملها. فرق حمل و حمل هم این است، باری که در شکم هست او رو میگن حمل، باری که پشت است میگن حمل. حمل بعیر، حمل بعیر که در سوره یوسف آمده است، حمل و بعیرن همین است. و این تد و مثغرتون الی حملها، که این وزر را به دوش خود حمل بکنند، لا یحمل منه شیء و روکان ذا قربا. خب اونگاه میرسیم به آیاتی که میگوید یه عده دو تا بار میبرن، ولی یحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم. اینا چیه؟ آیا اینا منافات ندارد با اینکه فمود لا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ در آیه 12 سوره مبارکه عنکبوت فمود وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون. کفار به مؤمنین گفتن بیایید اگر مشکلی بود به دوش ما. قرآن فرماید این کار گناه و کفر مشکل داره، بار سنگین است. بار سنگین انسان‌های گمراه شده رو دوش هیچ کس نیست. این چنین نیست که اگر اینها گمراه شدن و به دام گناه افتادن، بار اینها را اون رهبران سو و ائمه کفر بخوان هم بکنن، این چنین نیست. و ما هم به حامرین من خطایا هم من شی، اینم نکره در سیاق نفی است. یعنی هیچ گناهی از گناهان این پیروه ها را اون ائمه کفر به دوش نمی کشن. خب حالا این که در بخش های دیگر آمده است ولی یحملون نه اثقال هم و اثقال هم ما اثقال هم، پس این چیه؟ یا این که در آیات دیگر دارد که اینا اوزارشون را کاملتن یوم القیامه حل میکنن چیه؟ سرش آن است که این ائمه کفر دو تا گناه دارن، یکی این که خودشون گناه کردن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن. این وزر ازلال دیگران را به دوش میکشن، نه وزر زلالت پیروان را. پیروان که گمراه شدن بار خودشون رو میکشن. این ائمه کفر چون دو تا گناه کردن دو تا بار دارن، یکی که خودشون به راه رفتن، یکی که ادعا گمراه کردن. لذا اون آیه قبل فرمود به این که ائمه کفر اون متبوعها بار تابعه ها را هم نمی کنن، ولی معذاره اون متبوعها دو تا بار دارن. هم این جمله را فرمود و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، یعنی ائمه کفر هیچ باری از بارهای پیروهای خود را هم نمی کن، این هم نکره در سیاق نم. و هم این که فرمود ولی یحملون اثقال هم و اثقالا ما اثقال هم، یعنی همین کفار مطبوع گناه خودشون رو گهن میکنن، بار خودشون رو گهن میکنن، یه بارهای دیگری را هم با بارهای خودشون حمل میکنن. این بارهای دوم بار متابعه ها نیست، این بار اغوا و ازدال خود اونهاست. اینا دو تا گناه کردن دو تا بار باید ببرن. فتحسره هر که گناه کرد بار خود را میبره. یک، ائمه کفر هرگز بار پیروهای فریب خورده را نمیبرن. دو، فمود به ما هم به حامرید من خطایا هم بشه، یعنی اون مطبوعها خطایا تابعها را هم نمی کنند. سوم، چون متبوها دو تا گناه کردن دو تا بار دارن، نتیجهش در آیه 13 همون سوره عنکبوت است که ولی یحملن اون متبوها اثقالهم بار خودشون و گناه خودشون رو هم میکنن، یک و اثقالن ما اثقالهم یه بارهای دیگری را هم که بار اغوا و اذلال است به همراه بار خودشون برای این نتیجه، نه این که بار تابعه ها را ببرد. لذا ورا تجر و وازرتون وزر اخرا یک محکمی است که هرگز تخصیص نخورده، هیچ کسی بار دیگری را نیم برد. و اگر بار ائمه کفر زیاد است، در حقیقت برای اینکه اینها دو تا کار کردن و هر گناهی هم برای خود یک وزری دارد، از این جهت اینا دو تا بار را باید ببرن. اون در مسئله غیبت، در مسئله های دیگر که آمده است، این حاکم بر ادله وزر است به لسان نفی موضوع. در کریمه من یعمل مثقال ذره اونجا اشاره شد که من یعمل مثقال ذره خیرن گرم، من یعمل مثقال ذره شرن گرم، این منافاتی با ادله غیبت و امثال غیبت نداره، چون دلیل غیبت حاکم بر این است به لسان نفی موضوع. همونطوری که حکومت گاهی به لسان توسعه موضوع است، گاهی به لسان نفی موضوع است، گاهی فهمات که از توافق بالبیت سراسان، گاهی فهمات که لا ربا بین الوارد و الولد، لا ربا بین الزوج و الزوجه و مانند. خب هر گناهی که تابعین کردن و راضی شدن، اگر تابعین هم به سوء اختیار خود این گناه را انجام دادن، هم به سوء اختیار خود رهبری اونا رو پذیرفتن، اون هم دو تا گناه دارن که قبلا بحثش گذشت در سوره اعراف، اینچنین آمده که عذاب مستضعفین مثل عذاب مستکبرین دو برابر. یه وقت است نه، اونها به این مسائل آشنا نبودن، فریب خوردن، نه اینکه راضی باشن به اغوای اونها و اغوای اونها رو هم تخته میکنن حالی که به دام افتادن. اینا یه عقاب دارن. در جهنم مستضعفین به خدا عرض بکنن که عذاب مستکبرین را دو برابر کن، ضاعف علیهم الفیئات، پروردگار را اونها را لعن بکن، اونها را دو برابر مضاعف بکن. خدا هم فرموده لکل ضعف ولکن لا یعلمون، هم عذاب مستضعف دو برابر است هم عذاب مستکبر، اما عذاب مستکبر دو برابر است، برای اینکه مستکبر دو تا گناه کرده، یکی خودش آلوده شده، یکی اینکه عده رو گمراه کرده. اما مستضعف سلطه وزیر دو تا عقاب دارد، برای اینکه او دو تا گناه کرده، یکی که اصل گناه رو مرتکب شده، یکی این که با داشتن ائمه حق ائمه کفر رو ترجیح داده. فمون لکن لکل بیعتون ولکن لا تعلمون، شما که این که میگفتن حساب کنید، محاسبه رو همین جهده دیگه، ول تنزون نفس و مقدمه تقدم یا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، برای همین جهت است. فرمود شما خوب بررسی نکردی، وگرنه شما هم تو گناه کردی. خب پس بنابراین اون چیزی که در سوره مبارکه نحل آیه 25 آمده است که لیحمل اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، اون ناظر به وزر اذلال است، وگرنه وزر افراد گمراه فریب خورده به عهده خود اونها است، نه اینکه وزر اونها را ائمه کفر بدوش بکشن. وگرنه اون آیه قبلی بود که و ما هم به حاملین من خطایاهم من شی، پس ائمه کفر هرگز بار پیروان خود را نمیبرن. اگه بار اونها دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کردند، یکی اینکه خودشون مرتکب شدن به کفر و اسیان، یعنی که ادهی رو هم گمراه کردن، به چیه گناه دارن فقط. نه سبب نمی در مسئله غیبت، در مسئله قتل و مانند آن نست خاص داریم که این از عمل اون منتقل بشود، این عمل اونیست. یعنی اگر کسی مغتاب بود، یعنی آبروی او رفت، گناه او منتقل می شود به دیوان عمل غیبت کننده. اگر طبق نصوص خاص سیعه، بعضی از سیعات البته، سیعه غیبت شده به دیوان
دیوان یعنی دفتر، به دفتر محاسبه غیبت کننده منتقل شد، این نصوص حاکم بر من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره است. برای اینکه میگه این عمل او نیست، این عمل او نیست، چون در قیامت باید ببینه و در دنیا جا به جاش آسونه. ان الحسنات یذهبن السیئات هست، نقل و انتقال هست و مانند اون، شفاعت هست و مانند اون. خب اگر کسی در قیامت با عمل خاص آمد، البته او رو میبینه، ولی قبل از قیامت اگر عمل جا به جا شد، یا به شفاعت یا به طلب مغفرت دیگری یا به غیبت کردن یا به قصد، که اینها زمینه انتقال گناه را فراهم میکند، این حاکم بر اطلاق من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب پس این که فرمود ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، این یه بیان دیگری است غیر از آیه 159 که فرمود فینبئهم و کانوا یفعلون. یکی از بهترین دلیل بر ضرورت معاد همین است که ما مکاتب مختلف، آرای مختلف داریم، با همین اختلاف الی یوم القیامه میمونیم. بالاخره یه پیامی باید باشه، یه کسی باید باشه حرف آخر رو بزنه، یه روزی باید باشه معلوم بشه. خیلی ها هستن که میخوان بالاخره بفهمن بالاخره حق با کیه. خیلی از فروعات دین است که زمان ظهور ولیعهد ارواح نافدا معلوم میشه، روز اون روز اجتهاد مجتهدان دیگه نیست، بالاخره حضرت که آمده حکم الله باقی معلوم میشه. اما هنوز بعضی از معارف تحت ستار هست. یه روز در جهان هستی باید باشه بالاخره معلوم بشه کدام یک از این مکتبه حق. تو دنیا این شدنی نیست، به دلیل اینکه تا حال نشد. برای خیلی ها هم قابل حزم نیست که اینا در اشتباه هم. لذا در بخش وسیع از قرآن کریم ذات اقدس اله ضرورت معاد را از این راه گذر اقامه میکند که یه روز بالاخره باید باشه معلوم بشه کدام یک از این مکتبه حقه یا نه. این همه آرای گوناگون، این همه مذاهب گوناگون، این همه افکار گوناگون، بالاخره تو عالم یه روزی نیست روشن بشه یه همچه باطل محض، یا بالاخره یه حقیه یه ملحقیست روشن میشود. در بخشای وسیع از آیات معاد به این جهت که خدا حق است و به افکار حق و باطل داوری میکند اشاره میکند. اون بحث قبلی فموسو میگنم به اون موکان یفعلون واجب جزاست، اما اینجا درباره این است که فیونم به اکن به واکن تو فیه تختلفون، اون روز به شما میگه کدوم حق با کیه. خب این لبه تیز این بخش برای حل اختلاف افکار و علوم است. البته به دنبالشم کیفر مطرح است، اما برخی قاف آیه که در ذیل آیه 559 بود اونجا درباره جزا و کیفر است. بعد فمود واول لذی، اون بخش مبدع و معاد که تمام شد، فمود واول لذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. خلیفه در قرآن کریم دو قسم است. یک قسم این که خدا فرمود که اینا خلیفه منن، نظیر اون که در باره آدم فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، یا در باره حضرت داوود فرمود یا داوود اینا جعلنا خلیفه در الارض، یا در برخی از آیات به انسان‌هایی که دستور انفاق می‌دهد فرمود و جعلکم و انفقوا مما جعلکم مستخلفین. این نشون می‌دهد که بشر مستخلف است و الله مستخلف. اگر الله مستخلف است و بشر مستخلف، و بشر می‌شود خلیفت الله، میشه امین نه مالک. اصول مالکیت را که اسلام امضا می‌کند در قیاس انسان‌ها با یکدیگر است، و اگر انسان‌ها با ذات اقدس اله سنجیده بشوند مالک نیستن، امینن. انسان‌ها را با دیگر که می‌سنجد اصول مالکیت را امضا می‌کند، مال را به خود انسان نسبت می‌دهد و مانند. ولی جامعه بشری را وقتی نسبت به خدا می‌سنجد، و شما نسبت به خدا امینی مستخلفی، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا مما جعلکم مستخلفین. اما بخش دیگر که بخش مهم آیات خلافت هست، ظاهرش این است که بشرها هر نسل خلیفه نسل قبل هست. این را گاهی به صورت کلی بیان میکنن، فرمود جعلکم خلاف الارض یک، خلاف فی الارض دو. گاهی به صورت موردی و مقطعی ذکر میکنن، میفرمود ما قوم نوح را هلاک کردیم و شما را بعد از قوم نوح خلفاء الارض قرار دادیم. یا قوم عاد را هلاک کردیم به شما را بعد از قوم عاد خلفاء الارض قرار دادیم. در آیه 69 سوره اعراف این است که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطه. در همون سوره مبارکه اعراف آیه 74 فرمود وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. پس یه سلسله آیات است که فرمود که شما را خدا خلفاء در عرض قرار داد. در یه سلسله آیات هم به صورت روشن می فرمود که بعد از نوح شما خلیفه شدید یا بعد از عاد شما خلیفه شدید و مانند آن. در آیه 73 سوره یونس دارد که فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، اینا را خلائف قرار دادیم و اغرق در لذینه. آیه ای که در سوره مبارکه نمل است به عنوان عام ذکر شده، یعنی آیه 62 سوره نمل است که ویجعلکم خلفاء الارض، چه این که در آیه 36 سوره فاطر هم بین صورت آمده است والذی جعلکم خلائف فی الارض. مطلب مهم که باید روش کار بکنید آیون اینه که به پایان سوره مبارکه انعام رسیدیم. در تلیعه بحثم اشاره شد که شواهد فراوان است که این سوره یک جا نازل شده و در مکه نازل شده است، به استثنای بعضی آیات کم که شواهد مدنی است. و اون چی که الان باید بحث بشه اینه که اساره این سوره چیست، این سوره در چه زمینی بحث میکند. منتها اگر ذات اقدس الهی توفیق داد فردا در ذیل آیه و رفع بعضکم فوق بعض درجات این اول بحث بشه تا به جنبندی کل سوره برسیم ان شاء الله. الحمدلله.